زندگی برنامه‌ریزی های متفاوتی در دفتر ما موجود هستش. اگر به دنبال برنامه هستید که با توجه به شرایط زندگی شما و با بهره گرفتن از جدیدترین تکنیک های فاینانشال پلنینگ برای شما انتخاب میشه، با ما در تماس باشید. ما بعد از یک ارزیابی از شرایط مالی شما سعی میکنیم که بهترین برنامه رو یا بهترین سرمایه گذاری رو برای شما انتخاب کنیم. شما میتونید به دنبال درآمد مادام العمر باشید. اگر که برای خودتون پنشن یا 401k یا حساب بازنشستگی فراهم نکردید، ما میتونیم کمکتون بکنیم که تا در دوران بازنشستگی درآمدی قابل پیشبینی و افزایشی داشته باشید. اگه میخواین اصل پولتون رو رشد بدید میتونید با ما تماس بگیرید. برنامه‌های متفاوتی وجود داره، همچنین برای اخذ و تجزیه و تحلیل وام‌های متفاوت هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با ما 310-259-000 310-259-000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش. KSWB FM HD3 Los Angeles. رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
من در قبیل زندگی دانشجویی مشکل خوردم، میخواستم از خدمتتون مشورت بگیرم آقای دکتر. حالا اگه لازم باشه من یه سری کلیات در باره زندگی خودم به همسرم بگم خدمتتون.
لطفاً بفرمایید.
من 37 سالمه، لیسانس ادبیات انگلیسی دارم، ولی خب انا حدوداً 7 سال هست که تو کار هنر هستم، نقاشی، میشه زمین آموزش قبل سفارش هایی که تو مردن انجام میدن. بعد فرزند سوم خانواده سه فرزندی هستم، دو تا برادر بزرگ کوچیک‌تر از خودم دارم که با برادر بزرگم بعد از ازدواجم قطع رابطه کردم به خاطر مشکلاتی که با هم داشتیم. بعد همسرم 40 سالشونه، مهندس مکانیک هستن، 13-14 سال سابقه کار خیلی خوب دارن، ولی الان حدوداً یک سال و نیم هست که بیکارن و البته بخاطر مشکلاتی که دارن اصلا اقدامی هم برای مثلا جوره کار بودن نکردن.
مسئولتون از مشکلاتی که دارن چیه؟
مشکلاتی که ببینین ایشون کلا معتقد هستن که بعد از ازدواج با من به مشکل برخوردن، میگن که تو و خانوادت من رو مریض کردین.
حالا به اون میرسم، بذارید ازتون بپرسم چه مدرش ازدواج کردی؟
ما دو سال نیم ازدواج کردیم، 4 سال از اتفاق آشنا بودیم، بعد دو سال و نیم هست که بودن ازدواج کردیم و بچه هم نداریم.
اوکی.
از من ایشون دیابت هم دارن، انسولین میزنن.
خب حالا به من بگید اگر از ایشون بپرسم توضیح بدید که این موضوع این که شما و خانوادهشون خانوادهتون ایشون رو بیمار کردید چیه، من چه جواب میدم؟
ببینید ایشون کلا من قبول دارم که خانواده من خیلی میتونه مشکلات داشته باشه، خیلی در خانواده ایرانی، ولی ایشون معتقده که مثلا پدر من مثلا ارزشی بوده دیکتاتور معابر، مثلا معتقده که دیکتاتور بازی ایشون، مثلا من یه برادر کوچیکم افسردگی داره خیلی شدیده، ایشون خونه هست بیشتر، مثلا برخورده که مثلا یا از یه آدم افسرده مثلا توقع داره که دائم بهش احترام بذاره یا مثلا رابطه نرمال داشته باشه.
شما چرا اصلا نصب کنید؟ ببینید یه زمانی هست که ایشون میگن چون شرایط خونه شما بد بوده شما به هر حال تأثیر بد و منفی رو شما گشته، اون موضوع منتفیست. الان اگر نقشی دارن خانواده شما سال مردان در مورد خودتون گفتید برادر اول رو ازش قطع رابطه کردید، برادر دومی رو اشاره کردید که چون افسردگی داره به شوهر من احترام نمیگذاره، اگر قراره ما یه رابطه‌ای با کسی داشته باشیم که بر فرض ایشون احترام نباشه چرا این رابطه هست؟
بیست سال دکتر تقریبا حدودا نزدیک یک ساله که ایشون خودشون مستقیم رابطه ندارم کوچیکم هم بعد از این کلن ارتباطی به خانواده
ببخشید صداتون یه ذره قطع و وصل میشه عزیز، اگر جای قبلی بودید شفاف بود، اگر دستی جاتون عوض نکنید لطفا. الان بهتر شد. خب آخه هم میخوام بینم چقدر این حرفشون از در شما میشه گفت که بله خب خانواده شما ایشون رو آزار میده اذیت میکنه.
بله
اوکی. حالا
از نظر من ایشون حق میدم، بخاطر همین هم هست که ارتباطمون قطع کردیم، یعنی من که نه کلابیش ارتباط دارم باشون ولی اونها نمیان منزل ما، همسرم منزل اونها نمیره، کلا ارتباطشون قطعه. من به این امید ارتباطم رو قطع کردم که زندگیم بهتر بشه آقای دکتر، چون خیلی 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 هم همسرم خسته هستن، چون مشکلات به هر حال همه خانواده ها مشکلاتی دارن، حرف های زده میشه، اصلا به اون صورت مشکلات ما به نقش بیمارگونه نیستش خانواده ما، مشکلاتی که مثلا پدر من ممکنه یه پیشنهادی بخواد بده مثلا تو قالب اینکه حالا این کار رو بکنیم، نه اگر ما اون کار نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی به همسر من بر میخوره.
حالا بذارید سوال کنم، فکر میکنید چرا این مهمه؟ چرا همسرتون یا چنین باوری دارن یا چنین بهانه‌ای میگیرن و بنابراین با شما اشکال دارن؟ مشکل ایشون چیه؟
فقط مشکل خانواده من نیستن، یعنی این الان به الان ما بعد از عید با خانواده من رابطه نداریم، به خود من هم یعنی خود من هم خیلی شدید درگیر این توی افکار ایشون هستم، حتی مادر ایشون، خواهر ایشون، پدر ایشون، میدونین در بودی همه هست تقریبا، ولی الان فوکسشون رو من و خانواده من دیگه بعد از ازدواج من مریض شدم و دلیل شما هستید.
خب حالا میگن چی کار بکنیم؟
والا پیشنهادی که نمیدن، ولی مثلا ما یه کنتاکت خیلی شدید با هم میکنیم هر از چند گاهی، بعد قهر، بعد ایشون که قهر میکنه جدیدن دیگه خیلی هم شدید داد فریاد، فوش حتی میدن به من، به خانواده هم خیلی شدید توهین میکنن و جاشون رو جدا میکنن، بعد مثلا بعد سه چهار روز دایشون مجموع میشه یا من دیگه خسته میشم از این وضعیت، یه قدمی برمیدارم درست میشه، ولی پریودی که این جریان همینطور ادامه داره، ولی من هرچی پیشنهاد میکنم که ما بریم پیش دکتر ایشون قبول نمیکنن. ما رفتیم پیش مشاوره حدودا یک ماه پیشونم خیلی من دیگه فشار آوردم که ایشون قبول کردن، مشاوره معتقد بودن که ایشون حتما باید پیش روانپزشک برن و دارو بگیرن احتمال خیلی زیاد، ولی خب ایشون قبول نمی کنن، به من میگن خودت روانی هستی، فکر میکنم هر کس داره چه روان بدش روانی، به من میگن خودت خوده در همه تون روانی هستی، شما باید برید دکتر.
خب میگن چی کار بکنیم؟ همین وضعیت و زندگی رو ادامه بدیم؟ پلو دکتر که میگید نمیان یا ای داروی توصیف برای قد داده بشه استفاده نمی کنن. به شما حرفشون درباره جدایی چیزی هست؟
دو سه بار آنه دکتر این اخیراً که دعوا کردیم میگن که دیگه دوست داشتن فایده نداره دیگه در مورد من تو جواب نمیده بیا جدا شیم. ولی دفعه آخر که این صحبت رو کردن دیگه خیلی با توهین و فضاحت و اینها که به من گفتن هرکه جایی تو بود الان رفته بود تو نمیری لابد جایی تو خونه پدرت نداری دیگه منو خیلی تهدید کردن. من تمام خیلی رفتم پدرم بیان دنبالم بیدم که اومدم و این پشیمون شدم گفتن نه همه مرد نه وقت بزن برو بزن میره نه من دوست دارم برای چی میری و چنان و چنان و به زور منو نگه نداشتن که بعد از اون بود که ما رفتیم پیش مشاوره و مشاوره اونها رو گفتن و توصیه کردن که گفتن چرا شما دنبال کار نمیریم ایشون گفتن که من اصلا رزومه نمیستم حسش به من نمیاد اصلا نمیدونم چرا که اصلا رو گفتن اگر نفس دو روز بتونی رزومه از خود تکمیل کنی و به من ارائه بدی که هیچ اگر تا دو روز این کار نتونی بکنی احتمال زیاد بزش روان پزشک بری. اصلا خب ایشون قبول نکرد و این ما هم که گذشت و ایش رزومه هم تکمیل نکردن.
خب حالا بذارید ازتون این سوال رو بکنم. اگر درآمد شما 1,000,000 تومان در ماه از کاری که میکنید، حالا هرچه هست، وقتی که شما کار میکردن آخر کاری که میکردن درآمدشون چقدر بود؟
آخرین کاری که میکردن
اگر در مقام مقایسه با 1,000,000 شما ایشون چقدر درآمدش بود؟
10,000,000.
پس بنابراین خرج اصلی و اساسی زندگی رو در این دوران اولیه ایشون میدارن. خب شما که بعد از تقریبا 1 سال دیگه ایشون کار نمی کنن، درسته؟ یا نزدیک این؟
بله.
خب بله. ایشون برنامه شون و الان خرج زندگیتون چگونه میگذاره؟
از پدرام میگیریم پول
رو یعنی ایشون 40 ساله و شما 37 ساله از پدر مادراتون پول میگیرید؟
اجازه نمیدن من فعالیت کنم ولی دکتر اینه من از خدامه که هم از خونه بزنم بیرون هم من خیلی برام سخته پول گرفتن از اینها خیلی برام سخته. نهایتا من اجازه تونستم بگیرم که تو خونه کار بکنم که تو خونه در آدم خیلی محدوده. اگر قرار باشه که مثلا تو بری هر کاری بکنی که خودم هم میتونم ولی خودشون این چه اقدامی نمی کنن.
خب شما فکر میکنی اگر پدر نصب کنی اگر پدر مادر پول قطع کنن که به نظر من صلاح اینه که این کار بکنن شما چه خواهید کرد؟
واقعا الان من موندم آقای دکتر امروز همین ازشون میپرسم مثلا گفتشون گفتم الان من فرزن دیروز درمون درد داشتم من نمیتونم باید چی کار بکنم توی این وضعیتی که ما الان اینقدر بیپولیشون گفت به مثلا خواهدی که به من فرد گفتش که تو از اولی که اومدی خونه یا من تمام درمونات پوسیده بود قصدم کردی
شما میدونم که ماجرای قوانین ایران شما برای چی تو این رابطه موندید؟
بود عاطفیش نمیذارم دکتر برسیدی عاطفیش شدید دارم من حتی اردیبهشت ماه واقعا دیگه رها کردم زندگی رو تمام خانوادهشم به من حرف میدادن رفتم که یعنی دیگه خسته شده دارم بهشون بزودم رفتم ولی خب بعد 2 هفته ایشون خیلی احساس از همون نقطه ضعف احساسات من استفاده کرد.
شما چرا نقطه ضعف است؟ آخه عزیز ما نه نه صبر کنیم این درست بسی که من به کسی بگم بیا من شکنجت کنم بعد وقتی نمیاد بگم ببین من چقدر تو رو دوست دارم بیا بعد من برگردم شکنجم کنیم شما چجوری میتونید این رو توصیف کنید عزیز؟ اصلا شما هیچ جام نداشته باشید.
من خودم موندم احساس میکنم یعنی واقعا به خودم شک کردم میگم شاید واقعا هم دیگه میگه من مشکل دارم.
شما حتما مشکل دارید. حتما عزیز من شما حتما مشکل خب این چجور قبول یه چیزی به یه دلیل و بهانه مثل اینکه من یه دکمه پیدا کنم از کته آقای بیفته بگم این کت مال منه برای که دکمهش دست منه عزیز من اصلا چه معنایی داره این حرفا باید برید مسائلتون رو حل کنید اگر نه اسم این که زندگی نیست مبادا بچه دار بشید.
نه آقای دکتر من قدی ترسان از این مسئله چون خیلی بحرانی زندگی
من به نظر من زندگی بسیار بدی عزیز و هیچ کس در اینجا دوام نمیاره تا اینکه از پا در بیاد. بنابراین من فکر میکنم ازشون بخواید یا خودتون برید برای یه دکتر تنهایی و بعدم ببینید چه کار میکنید. نه یه روانشناس میتونه فعلا کمک. من چیز تشخیص رو شما به اون صورت ندادم. تشخیص شما منفی بودن اعتماد به نفستونه، نداشتن حرمت نفستونه، آدم نگرانی هستید، زمینه خفیف افسردگیه، ولی دارو نمیخواید. من چیزی برای دارو در شما را نمیبینم، اما اینکه واقع بین نیستید، عاقل نیستید رو میبینم. و بنابراین یک کسی قراره این چراغای خاموش شما رو روشن کنه که بتونید راه بیفتید. عزیز تو تاریکی شما پشت ماشین نشستید میگه جایی نمیرم چجوری برم، ولی یکی میتونه کمکتون کنه، چراغای اتومبیلتون روشن کنه، کمک میخواد. ایشون هم نعمت خودتون از یه خانم، یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، کمک بگیرید. عزیز ولی من مواظب باشید حامله نشید.
پدرم با مشاور صحبت کردم، مشاور اصلا یعنی به من میگه که به خودت میخوام کمک کنم یا خودت بیشتر بیار، اما چون مشکلات مادی هم داره این اول تو این زمینه.
خب به هر حال این پولی نه عزیزم، اینا مسئله سلامتیتون و یه تصمیم مهم زندگی. پدر مادر پول میدن برای اینکه شما پول برای هر خرجی رو بکنید، بهتر یه مقدارش رو خرج این کار بکنید. نه بگیرید، ولی از پا در میایید. یعنی اینجوری به یه جایی میرسید که میتونه خطرناک بشه و یا دست به کاری بزنید که بعدن خودتون پشیمون بشید. در من این رابطه اینجوری ادامه پیدا نمیکنه. جان
خودم نیست میکنم، خیلی عوض شدم، به شدت به هم میریزم، میلرزم وقتیشون فریاد میزنه و اعصابش که به هم میریزه. یعنی من میترسم اصلا.
نه من متوجهم عزیزم، شما این وضع نمیتونه، من وظیفم این نیست حرفی بزنم، ولی مطمئنم از ده نفر شنونده خوب عزیز یکی هم فکر نمی کنه اگر تو این شرایط و وضعیت قرار میگرفت میماند یا به خواهرش یا به دخترش توصیه میکرد بمونه. نه بنابراین موضوع جدی بگیرید و اینقدر نگران قضاوت و نظر و بعدش چی میشه نباشید، برای که الان آنچه هست خیلی خیلی بده. خیلی از اوقات بدتر از این به تنهایی در زندگی هیچ کس نمیشه. اینا بدبختی های مربوط به زندگی مشترکه که هر کاری میکنی فرقی نمیکنه و میتونه اوضاع تازه بدتر بشه. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، لطفاً و حتماً پولی رو بذارید، ولی دکتر خوب بگیرید و حتماً خانم باشه، به خاطرتون آسوده باشه، میتونید راحت باشه حرف بزنید و ببینید چیکار باید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. بسید
ممنونم از ممنونم
همینطور شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گل‌های زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender، مشاوره وام که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
بیار مای درخواستم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-10-10 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو.
بله بفرمایی.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
خسته نبود.
تمنام کنم بفرمایی.
ممنونم آقای دکتر. من خیلی برام مهمه، خیلی ممنون از لطفایی که به ما میکنین و اینکه من همه استودیوهای شما رو گوش میکنم و دیگه تقریبا هر شب با گفته ها و گفته های ارزشمند شما میخوابم، ولی سر یه دوراهی بزرگی قرار گرفتم که خیلی برام مهمه، به کمکتون نیاز دارم. من آقای دکتر 36 سالمه و 5 سال پیش جدا شدم. وقتی که جدا شدم 2 سال بعد تو ایران جدا شدم، 2 سال بعد با کسی آشنا شدم که از همه لحاظ موجه، از همه لحاظ واقعا انسان خوب، انسان تحصیل کرده، ولی فقط این بود که 5 سال از من کوچکتر بود و تصمیم داشت که از ایران بره برای ادامه تحصیل. من در ضمن یه پسر هم دارم از ازدواج قبل.
الان چند سالش پسرتون؟
پسرم 15 سالش. بعد از اینکه من رابطم با ایشون شکل درست بگرفت و دیگه احساس به وجود اومده بود، ایشون از من خواست که من باهاش برم جایی که خودش میخواد زندگی کنه برای ادامه تحصیل و کار، و من هم بسیم سخت بود اول بخاطر اینکه خب جدا شدن از پسرم، با اینکه پسرم پیش من نبود، پسرم پیش پدرش زندگی میکرد. خب شما تو قانون ایران میدونی که باید پسر رو، یعنی اصلا بچه ها برای پدرم پیش پدر زندگی میکنه. من از نظر، یعنی خیلی تنها بودم، خیلی هم به ایشون وابسته بودم، خیلی هم با پدرش مشکلات زیادی داشتم سر دیدار بچه و خیلی مشکلات بعد از طلاق، اصلا انگار طلاق تموم نشده.
ببخش عزیزم، نه بذار سب کن، دو تا سوال ازت دارم. یکی، الان همسر سابق تو چند سالشه؟
همسر سابق من 20 سال از من بزرگتره آقای دکتر، و مختلف سنی زیادی داریم، اون بودن دیگه 20 سال از من بزرگتره.
اوکی. دوم به من بفرمایید خود شما چی خوندید چه میکنید؟
من رشته هنر خوندم و بیشتر نقاشی خوندم.
اون وقت باش بعد از جدایی که 5 سال جدا شدید خرج زندگی شما چگونه تأمین میشد؟
همینی که بهتون گفتم، من 2 سال بعد از جدایی مزرعه پدرم بودم، پدرم و مادرم کمکم میکردن. بعد از این که دیگه از ایران رفتم با این آقا دیگه با ایشون بودم توی اونجا و اونجا خب واسه من سخت بود، اول زبان بلد نبودم، کار نمیشم، ولی به هر حال یکم خودم رو راه انداختم، کلاس زبان رفتم، ایشون حمایتم کرد، کمکم کرد. به هر حال تونستم یک کمی از نظر کاری خودم رو، نه خیلی خوب، برای اینکه ما اونجا اقامت نداشتیم، من بعد اشکار میکردم، ولی خب به هر حال یه جورایی تونستم خب، ولی ساپورت ایشون خیلی بیشتر بود. اما خب مثلا قبل از اینکه ما اصلا از ایران بریم، من به خواسته ایشون گوش کنم، البته ایشون صحبت ازدواج و اینا نه، به عنوان یه پارتنر خواست که با من باشه، ولی به من میگفتش که نگرانیت اگه بچته که ازش جدا میشی، مثلا وقتی که تو اونجا بیاد و بعد مثلا کارای ما درست بشه، تو میتونی بچه تو بیاری با خودت اونجا. من مثلا خیلی امیدوار بودم روی این قضیه که
شما نه آخه ببینید، بذارید اولا من بفهمم، شما چه مدتی سلام خارج از ایران هستی؟
من 3 سال خارج از ایران زندگی کردم، ولی الان در حال حاضر برگشتم ایران.
اوکی. سال دوم من این است که اولا ایشون چرا این فرض رو داشت که شما در یک کشور خارجی با مهارتی که برای زندگی کردن دارید اینقدر اوضاعتون درست میشه یا خوب میشه که میتونید علی رغم ای بسا مخالفت پدر پسرتون رو مثلا بعد از 18 یا 19 یا هر سالی بیاریتش اروپا که کنار شما زندگی کنه؟ نمیخوام اذیتتون کنم، شما تو ایران توانایی اداره زندگی خودتون نداشتید. بعدم اگر میگفتید ایشون گفته بود 1 ما با هم ازدواج میکنیم، 2 من فرزند تو رو که 15-16 سال فقط با من فاصله داره به عنوان فرزندی قبول میکنم که حتما پسرتون قبول نمیکنه، اونم با ویژگی هایی که معمولا یه دونه پسر تک توی زندگی با پدرش داشته، شما چجوری یه چنین رؤیایی رو فکر میکردید ممکنه واقعی بشه عزیز؟
بله، یه همچی رؤیایی رو فکر میکردم واقعی بشه، اما خب بخاطر اینکه من این شخصی که بهتون میگم بسیار آدم موجه، آدم تری از همه لحاظ، کاراش رو با حساب کتاب
خب اتفاقا دقیقاً سب کن من دقیقاً به خاطر این کاراش با حساب کتاب میکنه فکر میکردم حساب کتاب شما به اینجا میرسه که واقعیت اینه. اگر من میگفتی یه آدم احساسی خلوچل و دیوونه یه و بنابراین میخواد این کار رو بکنه و یا عاشق شده و فکر میکنم این باز بودم اقلا او هم مثل تو
عاشق که شده بود
آخه بلی اینقدر عاشق شد نه عاشق شده بود، من اصلا حرفی ندارم که رابطهش هم با شما خوب و مهربانانه و همراه با کمک و مساعدت بود، ولی نه در حدی که شما بتونید تو اروپای خودتون بشید پسرتون بیاد. من فقط بحثم اونه.
بله دقیقا همین اتفاق افتاد. بعد 2 سال، بعد 1 سال 2 سال اون به اینجا رسید که شما دیگه نتونستی اینجا توانایی خودتو ثابت کنی، منم نمیتونم پسرتو ساپورت کنم، بخاطر همین اگر که قرار اینجا با من باشی باید قید پسرتو بزنی و کنمشه همه چی دوباره عوض شده، ولی حرفای جدید میذاریم برای رابطه همون.
نه سب کنی قید پسر رو ایشون بی خود میگذن معنی نده. حرف وارد از این است که پسر تو نمیتونه بیاره کنار خود تو اروپا، این قید پسر زدن نیست.
خب بعد دیگه پسر تو نمیتونه بیاره تو اروپا، یعنی که دیگه اون حرفایی که اول مثلا من زده بودم که تو پسر تو میاری تو اروپا حالا دیگه منتفی شد، حالا دیگه نمیتونی پسر تو بیاری تو اروپا و اگر میخوای اینجا با من زندگی کنی باید با من زندگی کنی و طلبکارم از من نباشی، خودت ببین خودت داری چیکار میکنی. که میگم خیلی به من محبت کرد، خیلی به من خوبی کرد، تا جایی هم حق داشت، بخاطر اینکه خب منم بخاطر شرایط دوری از پسرم مثلا ناراحتیای داشتم، نشستم خیلی خودم رو به شرایط اونجا تطبیق بدم، اذیت و آزارهایی اونو کردم به خاطر ناراحتی ها، و دیگه اون یه جورایی خسته شد و زده شد و گفتش که دیگه یا من انتخاب کن، یا من یا برگرد برو ایران با پسر زندگی کن همون جوری که همیشه دوست داری.
حالا
بذارید
نه صبر کنید صبر کنید، پسرتون وقتی که شما اروپا بودید موضوع بودن با شما، اومدن به اروپا با شما زندگی کردن، با اون آقا جدا زندگی کردن، او چگونه به این موضوع نگاه میکرد وقتی شما اروپا بودید؟
آقا دکتر کسی نمیدونست که من دارم با ایشون زندگی میکنم جز خانوادم و پسرم و هیچ کسی اطلاعی نداشت.
همسر سابقتونم شک نمیکرد که همسر من چگونه؟
همسر سابقم کلن به همه چی شک میکرد. من حتی اگه ایرانم بودم اگه مثلا دروس پیدام نبود شک میکرد که مثلا من الان حالا جایی هستم به کسی هستم، کلن اون که شکشو همیشه میکرد. ولی به هر حال این قضیه هیچ وقت روشن و واضح نبود.
چه مدتی سلام شما برگشتید ایران؟ متوجه شدم عزیز، چه مدت شما برگشتید؟
من الان 6 ماهه که برگشتم ایران و ایشون به من میگن که اگر که میخوای برگردی برگرد، ولی تأکید تو روشن کن با تصمیم خودت برگرد، دیگه از من توقع بچه توقع چیزای دیگه ای نداشته باش. من بهش میگم خب من حتی اگر توقع بچه رو داشته باشم چجور توقعی بعد از تو داشته باشم؟ توقع ازدواج با توجه به اختلاف سنی ما که 5 ساله چجوری مثلا میشه؟ یا اصلا تو برنامه چیه؟ میگه ما برنامه، من نمیتونم به تو قول و قراری بدم به خاطر اینکه خودم الان برنامه ای ندارم، به خاطر اینکه خودم هنوز نمیدونم الان مثلا با چی خواهم، ولی اگر شرایط اونجا ناراحتت میکنه با توجه به زندگی سابقت و شوهر سابقت که من همچنان داره آزار میده همین هنوز که اومدم ایران، میگه که اگر دوست داری برگرد ولی بدون هیچ طلبکاری از من، بدون هیچ بیری از من، پسرت هم که دیگه منتفیه برای همیشه و تصمیم تو بگیر، یا اینجا زندگی کن یا اونجا. اینم بگم که هنوز اونجا اقامت ما نگرفتیم، اقامت من از طرف ایشون گرفته میشه و ایشون این تو ذهنیتش هست که من میخوام اقامت بگیرم از طرف ایشون، بعد بگم خب دیگه دستت خدافظ و من برم پسرمو مثلا برلغم بیارم، و این بدبینی رو داره که البته من اصلا نمیخوام از ایشون استفاده ابزاری کنم، مثلا ایشون رو پول کنم، پله کنم، مثلا به موفقیت جایگاه خودم برسم، ولی نمیدونم واقعا الان سر یه دوراهی گیر کردم که با این شرایطی که این آقا گفتم بسیار آدم موجهی هم، بسیار آدم خوبی هم، زندگی هیچ وقت با من هیچ بدی نکرده، هیچی جز خوبی، فقط این که
خب حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم عزیز لطفاً. الان که شما اومدید اونجا، آیا پسرتون یا شوهر سابقتون خبر دارن شما کجا زندگی میکردید چگونه، و شما فکر برگشت اگر دارید چگونه زندگی خواهید داشت؟
خبر دارن که من کجا زندگی میکردم، ولی خبر ندارن که با چی زندگی میکردم و چگونه زندگی میکردم، و شوهر سابقم فکر میکنه که من ممکنه مثلا برگردم دو مرتبه. الان هم اصرارهایی داره که منو نگه داره اینجا با شکلهای مختلف، پیشنهادهای مختلف، ولی خب من اصلا نمیتونم.
چه پیشنهادهای مختلف؟ پیشنهاد بهترین پیشنهاد که دیگران فکر میکنن مثلا کاری نرم که اون پیشنهاد بهترین شاید بدن باشه چیه به شما؟
همین که بیا با من زندگی کن دیگه، یعنی بیا دو مرتبه از اول
دوباره ازدواج کنیم با هم؟
بله.
و که پسرتون نظرش چیه؟
پسر من خیلی دوست داره که مثلا زندگی دوباره مثلا خانواده بشه، ولی خیلی اختلاف هست، یعنی
هم متوجهم. نه من خواستشو میگم، من نمیگم این کارو بکنی.
خواسته پسر من بسیار پسر منطقیه، یعنی من بهش میگم از میدونی که اگر ما بریم با هم زندگی کنیم با جنگ و دعواهای 10 سال 15 سال پیش پیش میاد، ولی خب از ته قلبش که اینو دوست داره به عنوان
نه میدونم، ولی میگه چیکار بکنیم. نه در جهت برگشتن شما نمیگم، برگشتن اومدن با شما به اروپا. یا اصلا مطرحش نکردید باش.
میگه پدر چرا ما مطرحش کردم ولی میگه پدر من اجازه نمیده و من نمیتونم جلو پدرم وایستم بخاطر اینکه پدر خب پدرش داره از نظر مالی تا خودش میکنه و بهش رسیدگی میکنه. پسری هم هست که درک کرده شرایطو، خودش میگه مثلا من باید بابام هم داشته باشم.
به من بگید فقط با پدرش زندگی میکنه یا کس دیگه هم تو اون خونه هست؟
نه خیلی فقط با پدرش.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. بابا، خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا، آوردنش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه، کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt, works with RH Real Estate, license number 02011049.
پس حاجوی جان ایشونه.
کاسپین، کاسپین آقا دربس.
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره، هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنن، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، چه اطلاعی دیگه میخواید به من بدید تا من ازتون پرسش دارم.
من خیلی ایشون رو دوست دارم به خاطر اینکه واقعا ایشون به من ارزش و اعتبار و هر چیزی که تو زندگی نداشتم و دادن. ایشون برای من خیلی آدم ارزشمندی هم، ولی وقتی که به یه جایگاه میرسم که اینجوری بعد مثلا انتخاب کنم بین مثلا حالا بی عشق زندگی و بین مثلا بچم آینده بچم، با توجه به اینکه خودم اینجا هیچ تصویری از آینده ندارم.
آخه شما ببینید، شما یه جوری نه ببینید عزیز، اولا راجبه ایشون به گونه ای که توصیف میکنین مثل اینکه من برگردم بگم ما دو تا هم دیگر رو دوست داریم ولی اون باید بره خارج، من پاسپورت و ویزا ندارم پس من میمونم. یه جایی شما به دلیل اینکه یه رابطه از آغاز ای بسا توش نباید میبوده و نباید آغاز میشده آغاز شده. من میشه گفتم رابطه رو که یا رابطه رو یا ازدواج رو یا هر چیز رو که نمیتونی تموم کنی، نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن، بلکه بعدن گیر میافتی. این ولی اینقدر هی شما معادل طرف مقابلش میکنین مسئله بود. مثل این بود که اگه شما گفتید پسرم 2 سالشه و مادر میخواد و اگر من نباشم چنین چنان میشه، میتونستم بگم بله پسر شما اصلا معلوم نیست که با کنار شما راحت تر باشه و صلاحش باشه، اصلا موضوع اون آقا منتفیست. بله نه پسرتون و نه همسر سابقتون نمیدن بگن این بچه الان سخت محتاج توه و از نظر سلامت روانی بهتره با تو باشه. شما چرا این دوتا رو هی در مقابل هم میگذاری؟
چرا آقای دکتر این شده؟ بچه من وقتی که من دیدمش از نظر سلامت روانی حال خوبی نداره، حتی من روانشناسم بردمش، روانشناسا هم دیدنش گفتن که این بچه زمینه های افسردگی گرفته.
بسیار خوب، ولی این به خاطر این نیست که کنار شما نبوده. بیاد فرض کنید با شما اومده بود اروپا و ایشون هم مشکلی با اون نداشت، معلوم افسردگیش بیشتر بود. آخه شما یه چیزی رو به یه موردی مرتبط کنید، شما باز نمیدونم چرا یه احساس نجات دهندگی میکنید در حالی که عملا کارهایی که باید بکنید تو نمیکنید. شما اولا ببینید عزیز من چرا با شما موضوع و مسئله دارم. موضوع اول من این است که هیچ نمیخوام بگم خبری است، شما در حدود 20 سالگیتون رفتید با یه آدمی که از شما مثلا 18 سال بزرگتر بوده ازدواج کردید، درسته؟
بله.
اوکی. دوم یه دونه بچه آوردید و نه بیشتر. سوم این که آمدید وقتی جدا شدید، که وارد بحث جدایی نمیخوام بشم، رفتید علاقمند به یک کس شدید که از شما 5 سال کوچیک‌تر بوده توی جامعه مانند ایران، اونم یه زنی که 1 ازدواج کرده، 2 بچه داره و جدا شده، بره سراغ یه مردی اینچنین شایسته و بایسته آنگونه که شما میگید 5 سال کوچیک‌تره، خودش به کنار. شما فکر کنید خانواده و فشاری که روی اون آدم میبود در جهت ایجاد یه رابطه مورد قبول چقدر بود؟ بسیار.
به خانوادهش نگفته آقای دکتر.
من عرضم اینه که عزیز من این است که این رابطه از آغاز به مقدار زیادی نشدنی بوده. شما یه ازدواجی میکنید با یه کسی، بعد بید یه دونه بچه میاد، بعد جدا میشید، بعد میرید سراغ کسی که فقط شما از خوبی او دارید تعریف میکنید. دختر باهوش و توانایی هستید، ولی من نمیدونم. بذار ازتون یه سوالی بکنم و لطفاً این مقداری دقت کنید. اگر من به این آقایی که الان اروپاست بگم 2 یا 3 چیز خوب شما رو من بگه چی میگه؟
چیز خوبی که من میگه مثلا من آدم زوباشتی هستم و دنبال مادیات و دنبال این چیزا تو زندگی نیستم، آدم روراست و حالا مهربونی هستم.
کاخه از زمین مهربونی که شما با ازدواجتون با خودتون نکردید. حالا سال دوم، اگه به اون آقا بگم 2 عیب و ایراد شما چیه من چی میگه؟
عیب و ایراد به من خیلی زیاد میگه، از 2 بیشتر. به من میگه که چنم، حتی به من میگه نه خوره چری، تکلیف زندگی تو نمیدونی، بی اراده ای، سستی، نمیدونم، خیلی ایراد من زیاد.
حالا ایشون چرا به شما با علاقه من بشه؟ فکر کنید دلیلی که ایشون به شما گره خورده چیه؟ آیا مسائل جنسیه؟
بابا میگه من دلم برای شما میسوزه. بابا به من میگه من دلم برای شما.
ایشون فرزند چندم خانواده؟ ایشون فرزند چندم خانواده هست؟
فرزند سوم خانواده. از چند؟
خب حالا اونه که دنبال مادرشه. شما خودتون چند خواهر برادر داری؟
من یه خواهر دارم و یه برادر. من فرزند اولم.
بچه اول و آخر رو به من بگید دو تا دلیلی که سبب شد شما از همسرتون جدا بشید چیه؟
خیانت، بددهنی، بی‌احترامی، زندگی بد دیگه، همه
چی،
هزار تا دلیل
داشت. عدم تفاهم، عدم دوست داشتن، دروغ‌گویی. کی تقاضای طلاق کرد و پاش ایستاد؟
ما همیشه داشتیم طلاق میگرفتیم توی مدتی که با هم بودیم، ولی من هیچ جسارت و جرأتشو نداشتم، ولی بالاخره دیگه این جرأت پیدا کردم. و خب این طلاق به صورت توافقی بود، با اینکه من بچه‌مو بدم، حق حقوقم هم همه چیمو بدم به صورت توافقی.
خب اون موقع چرا این کار کردی؟ هنوز که با این آقا آشنا نبودی، چرا این کار کردی؟
دیگه واقعا خسته شده بودم، دیگه واقعا بیمار شده بودم، حتی حوصله کارهای عادی زندگی من نداشتم، افسرده شده بودم، قرص می‌خوردم، مریض بودم، گریه می‌کردم، اصلا حال خوبی نداشتم. و خب آقا هم گفت منم افسردگی که خوشم نمیاد، منم دوست ندارم، همه چی بد بود، موندن نداشتم.
چقدر فکر میکنید همچنان مادر خوبی بودید عزیز؟
من نمیدونم این موضوع رو، من اصلا نمیدونم، من سعی کنم مادر خوبی باشم، ولی وقتی که اتفاق جدایی افتاد احساس گناه میکنم، نه که نمیتونستم بیشتر.
نه دقیقا به همین دلیله که سوال دارید، نه به همین دلیله که سوال دارید. واقعیت ببینید عزیز، شما اینقدر فکر نکنید برای بچه‌تون مهمید، معناش این نیست من میخوام شما برگردید اروپا، برای که اونم به نظر من پایانی بدتر از ازدواج قبلیتون خواهد داشت، برای که شما یه جای دیگه از پا در میایید، برای که فرصت ها و همه چیز میگذره. حالا به من بگید، به نظر من شما بیشتر از اینکه سر دوراهی باشید سر سراهی هستید، یعنی اینکه بمونید ایران کنار فرزندتون، البته دورا دور معلوم نیست چند روز رابطه باشه، دو بمونید ایران و برید دنبال زندگیتون، و سه اینکه برگردید اونجا و منتظر بشید تا اینکه ایشون بره.
کجا بره؟
یعنی جدا بشه از شما و ازدواج کنه. حتی میدونم این حرف شما را اذیت میکنه، ولی
بله، ولی همونطور که گفتم رفتن من اصلا به وسیله ویزا و اقامت اونه، اگر اون نخواد برای من اقامتی بگیره من نمیتونم اونجا بمونم. اون مثلا وقت به منم گفته من وقتی برای تو اقدام میکنم که تو تکلیف تو به خودت روشن کرده باشی و بیای دیگه بمونی و دیگه تموم کرده باشی ایرانو و دیگه بیای اینجا زندگی کنی.
خب یه نه آخه باید زندگی کنی وقت بعد من برم؟
نگفته من میرم اصلا.
ایشون چه کار خواهد کرد اگر شما همه رو گذاشتید رفتید اروپا؟
من بهشون میگم خب تو چی کار خواهی کرد؟ میگه من هیچ قولی نمیتونم به تو بدم، برای اینکه من خودم نمیدونم چی کار خواهم کرد.
حالا یه سال سب کنید، الان رشته تحصیلی ایشون چیه؟
ایشون پزشک
هست. دومین سال من این است که ایشون میخوان اروپا بمونن یا میخوان به ایران برگردن؟
نه ایشون میخوان اروپا بمونن.
الان اونجا در چه مرحله ای هستن و چگونه زندگیشون میگذره؟ از در اقتصادی
همون جایی که تحصیل کردن همون جا هم فعلا دارن کار میکنن و داره استارت خوبی براشون میخوره دیگه، یعنی به زودی موقعیت های کاری خوبی براشون داره مهیا میشه.
یعنی به زودیشون به عنوان پزشک میتونن در اون کشور کار کنن؟
داره شروع میشه.
چرا ایشون نمیخوان به ایران برگردن؟
دیگه ایران رو دوست ندارن، خب موقعیت اونجا دارن برایشون خیلی بهتره.
خب ببینید عزیز، شما که نمیتونید با کس دیگه ازدواج کنید و صاحب خانواده و فرزندی تازه‌ای بشید، ازدواج ممکنه ولی بچه نه، پس اون موضوع منتفیست.
یعنی من هرگز نمیتونم زندگی بحث هرگز نه.
شما نمیتونید برید وارد یه از ایشون مثلا جدا بشید، برید با یه کس دیگه آدم فرد مناسب پیدا کنید، ازدواج کنید، او شما رو بخواد و صاحب فرزند، پس موضوع فرزند دیگر به نظر من برای شما منتفی است. متاسفم که تلفنتون از ایران بود و قطع شد. فرزند دیگه به نظر من برای شما منتفی است. اهمیت و نقشی هم با توجه به پدری که توصیف کردید و فاصله سنی و پسری که با پدر است و نداشتن امکانات مالی، به نظر من شما در ایران با توجه به اینکه خودتونم یه اشاره که دلتونم میخواد که ایران نباشید معنی نداره. بنابراین شما چاره‌ای جز برگشتن به اروپا رو ندارید و باید برگردید. احتمال کمی داره که این رابطه سرانجامی داشته باشه، حتما زیر 5%. احتمال بیشتری داره، یعنی 95% حتی بیشتر، که یه روزی به هر حال با تمام شدن این رابطه با این آقا روبرو بشید. بسیار سخت و سنگین و میتونه ویرانگر باشه. 5 سال قبل اگر که جدا شدید که 31 سالتون بود همه درها باز بود، ولی انتخابی که کردید در حقیقت همه درها رو بستید و به نظر میرسه که دلیلی بر این که آدم خوشبین و امیدوار باشه باز میشه وجود نداره. به نظر من بهتر این که شما برگردید اروپا ببینید چه میشه، ولی با این آمادگی که احتمالاً پایان خوشی این رابطه نخواهد داشت. ضمناً هم کار اقامتتون رو در اروپا درست کنید که اگر یه روزی خواستید اونجا بمونید، اگر یه روزی خواستید امکانش بود پسرتون خواست بیاد اروپا که حالا برای برخی در ایران به عنوان یک امتیاز و یک به هر حال آرزو هست، انجامش بدید. ولی اینکه شما بخواید بمونید ایران به همسر سابقتون برگردید که ایشون به زودی میفهمه شما کجا بودید و تازه برگرفتاری های قبلی اضافه میشه، بعدم اون موقع شما نساختید حالا نخواهید ساخت. پس موضوع برگشت به همسرتون با شرایطی که ایشون یا هرچی که میگن منتفی است. خودتون هم توان اینه که خودتون اداره کنید و پسرتون اداره کنید و نذارید پسرتون هم پروی شما نمیاد، مخصوصا با توجه به اینکه پسر است و کنار پدرش هست و این مدت هم از شما دور بود. نتیجتا بهترین کار برای شما برگشتن به اروپا است. اینکه فایده ای داره یا نداره احتمالا نخواهد داشت، ولی چاره ای فعلا جز همچین انتخابی وسط این انتخابایی که به نظر من همه بد است، کمتر بدش برای آینده اینه. فعلا و حال ممکنه هنوز تا مدتی که ایشون برای تصمیم نگرفته که رابطه رو نوعی کاهش بده یا تموم بکنه هست، ولی او هم با تمام تعاریفی که ازش میکنید بی خودی شما و خودش رو و آیندهش رو آویزون این رابطه کرده. یه مقداری باید واقع بینانه تر تصمیم بگیره، هم از این که بخواد بمونه یا بره، هرچه زودتر تا اینکه این رو بعدن به بعد موکول کنه. برحال امیدوارم این قسمت آخر رو هم بشنوید. تلفنتون به خاطر اینکه از ایران بود قطع شد. شنگر اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرسنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
اپتیمال تروساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در اپتیمال تروساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D تروساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. تروساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج می برید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
دکتر مهران منش، برنامه‌ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 27 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLVs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیریم. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من در ماه اکتبر، اولا 13 اکتبر، جمعه 13 اکتبر، در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا خواهم بود. شنبه 14 احتمالاً مونترال خواهم بود. یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این مراحل دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدم به اطلاعتون میرسونم. همچنین من سفری سه شب و سه روزه با دوستان خوب عزیز در کامرشال تراول داریم که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. اگر هم خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818 تماس بگیرید. ضمناً از هفته آینده احتمالاً قیمت و افزایش چشمگیری خواهد داشت. بعدم کشتی میتونه سولد اوت بشه. اینی که اگر مایلی تش برید، لطفا اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون دکتر برای وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر از برنامه مفیدتون. ما بیش از 2 سال هست که برنامه شما رو گوش میدم و بسیار بسیار مفید و قابل استفاده است. از کنم خدمت شما، من مشکلی رو در خانواده دارم با خانومم که میخواستم با شما مطرح بکنم. اول یه بایوگرافی از خودم بگم. من حدود 60 ساله هستم، توی خانواده 7 نفری دنیا اومدیم که من در واقع وسطی هستم و با خواهر بزرگتر و یه خواهر کوچکتر، یکی 2 سال هر کدوم فاصله دارم و ازدواج کردم حدود 32 سال پیش. 2 تا دختر 30 ساله و 25 ساله دارم و خانمم هم 8 سال از من کوچکتر هستن. ما تقریبا 10 سال هست که اومدیم کانادا و ساکن اینجا هستیم و در واقع 2 سال هم هست که برنامه شما رو گوش میدیم. من مشکلی که من یه بار با شما تماس گرفتم مدتی قبل که از تلفن قطع شد متاسفانه و شما با توضیحی که من دادم من رو شخصیت وسواس مجبور در واقع اعلام کردم. من خواستم سوال در واقع مورد عمده من این است که من چه بکنم برای واقعا اصلاح خودم و اینکه چه راهکاری وجود داره برای اینکه آدم بتونه زندگیشو بهبوده بخشه، روابطشو با خانواده، مخصوصا با خانم من که در واقع اعلام میکنه که از من با من مشکل داره و داره. اینه که 2 تا مورد اصلی که ایشون الان اعلام میکنه، یکی اینکه میگه به من احترام نمیذاری و ارزش برای من قائل نیستی و دوم میگه شما خیلی تحت تاثیر در واقع یکی از خواهرام هستن با اینکه من 10 سال هست دورم و ارتباط خیلی نداریم، ولی ایشون این دوتا عمده رو میگه. حالا غیر از مسائل دیگه که دارد، من عمده میخواستم از شما کمک بگیرم که چگونه رو خودم کار بکنم برای بهبود وضعیت خودم و اینکه آیا اگر نیاز به واقعا مشاوره در کانادا هست از شما بگیرم، پیش چی میتونم برم ادوایز شما میتونم داشته باشم. من در خدمتتونم.
تمنا میکنم. نه، مطالبی که اشاره فرمودید بسیار مرتبط و درسته. به چند تا تیکه میشه به جز بیدم از یه جای شروع کنم. اول بیاد فرض رو بر این بگیریم. من میفرمایید این گونه گفتم که شما شخصیت وسواسی مجبور یعنی obsessive compulsive personality disorder دارید. اگر چنینه ما 2 تا داریم، اولا شناختشی که اون به کنار، چرا این گونه است که این برمیگرده به ماجرای استراب و نگرانی های کودکی که بعدن تبدیل شده به نوعی از احساس و باور و بر مبنای اون عمل کردن. حالا قسمت عمل کردن یا رفتار، وقتی آدم بدون وسواسی مجبوره فرض کنید 16 تا علامت داره، بعد مثلا در شما 11 تاش هست، باید رفت به جنگ اونا. چون وقتی بحث تئوریک میکنیم، یعنی به من بگید شخصیت وسواسی مجبور چه مسائل و مشکلاتی برای خودش یا عزیزان و اطرافیانش به وجود میاره، من میتونم بحث بکنم. درست پس که بگم اگر یک کسی با سرعت 100 کیلومتر زد به یه دیوار آهنی، احتمالش با این ماشین بر اینکه کدام قسمت‌های بدنش آسیب ببینه کدامه. ولی اگر یه همچی اتفاقی افتاد، ما دیگه نمیریم سراغ احتمال، با واقعیت‌ها کار داریم. این مورد اول. حالا راجبش صحبت کنیم. دوم، اشاره فرمودید که همسرتون شما رو به یه چیزایی در حقیقت شاید بشه گفت متهم می‌کنه. اول اینکه درسته یا غلطه. فرض بفرمایید وقتی بهشون به من برگردن بگن که شما بهشون احترام نمیگذارید، من نمی‌دونم تعریفشون از احترام چیه، ولی معمولاً آدم وسواسی مجبور احترام می‌ذاره. اینکه بگن برای من ارزشی قائل نیستید، اون ممکنه. یعنی بنابراین اینا مهمه. حالا بسیار از اوقات احترام گذاشتن یعنی حرف من رو گوش کردن، خب این ارتباطی با احترام نداره، بنابراین من اونجا نمیدونم ایشون چی میگن. دومین مطلب وابستگی شماست. فرض کنید به خواهرتون که شما میگه 10 ساله مثلا ما از هم جداییم یا در جایی که من هستم نیست. واقعیت مسئله اینه که ایشون به 2 چیز میتونه اشاره کنه. یکی به سابقه تاریخی و یا تأثیری که ایشون رو شما داشته که مثلا یادت 20 سال قبل چه شد و یا خواهر چه کرد یا تو چه کردی، و دومی که میتونه بگه الان از طریق ارتباط تلفنی شما براش یه حرفایی میزنید اون یه جوابایی میده. حالا برای که به یه جایی برسیم که کار مشکلی هم هست، شما انتخاب کنید که دلتون میخواد تو کدام یک از این زمین ها، چون هر کدوم از اینا یه بحث نسبتاً رادیویی رو برای یکی دو قسمت در بر میگیره. ترجیحتون چه هست؟
ببینید ترجیح من الان این هست که واقعیتش ببینم اون شخصیت وسواس و مجبور در واقع چه ویژگی هایی داره و من چگونه
بذارید من خدمتتون عرض کنم. بله ببینید عزیز، شخصیت وسواسی مجبور اولا به یک اعتبار یه موجودی است که با ترمز روانی زندگی میکنه، به این معنا که اگر یه قدمی برداره کمی میسته به عقب میره دوباره، یعنی محتاط محافظه کاره، یه آدمی است که قبول خطر و ریسک رو باش راحت نیست، به دلیل اهمیتی که استرابی که داره به موضوع اهمیت میده، بنابراین به جزئیات توجه میکنه، دیتیل اورینتد و به همین دلیل بی خودی به موضوعها میتونه گیر بده. به خاطر اون استرابش که وسواس پیدا میکنه، فرض کنید به مسئله وقت و زمان بیش از حد اهمیت میده که باید سر ساعت بود و نبود، آدمی است که بسیار مرتب و منظم، هر چیزی باید سر جای خودش باشه، وقتی نباشه احساس بدی میکنه، غالب اوقات تمیز و پاکیزه است، بنابراین رعایت اصول بهداشتی رو میکنه، برخی از اوقات بیش از حد، برخی از اوقات به وسواس میکشه، آدمی است که باید کاراشو به صورت کامل انجام بده، پرفکشنیست یا کمال پرسته و بنابراین به خاطر این کمال پرستی که همه چیز باید به بهترین صورت باشه، همیشه از خودش و کار دیگران ناراضیه. نتیجه‌ای که از اون میگیره این است که به راحتی نمیتونه تصمیم بگیره، چون باید همه اطلاعاتو داشته باشه، مطمئن باشه، و چون همه اطلاعاتو نمیشه داشت، خیلی از وقت باید با احتمال و حتی حدس و گمان تصمیم گرفت، نتیجتاً ایندیسایسیو، برای حتی خرید اتومبیل مدتی طول میده، بعد سر رنگش میمونه و بعدم تازه وقتی هم که خرید هنوز دو دلی که آیا انتخاب خوبی کرده یا نکرده. آدمی است معمولاً که وقت و زمان بیشتری برای کار و فعالیت و مطالعه میگذاره، آدمی است که معمولاً پرکار مولده، به دلیل این حالت ها به هر حال برای یه جایی که کار میکنه عضو مؤثر و مفیدی است، برای اینکه رعایت خیلی اصول رو مثلا برای محیطی که کار میکنه فراهم میکنه، ولی وقتی به خونه میرسه ناچار خسته است، اصولا اون شور و شوق و هیجان رو نداره، وقتش رو بی خودی تلف نمیخواد بکنه، حوصله صحبتهای بیفایده رو بیمعنی رو نداره، با مهمونی ها داری از یه زمانی که میگذره فکر میکنه وقت تلف کردنه، همجاست که میتونه دیر بره زود بیرون بیاد، اونجا خودشو درگیر بحث و گفتگوهای عادی و معمولی نمی کنه. خیلی از اوقات یه دید انتقادی و بد و منفی داره به دلیل اون نگرانی درباره موضوعی که خودش مهم میدونه، دقت بیش از حدی انجام میده. یه چنین کسی به عنوان یه پزشک، به عنوان یه دندان پزشک، به عنوان یه مسئول فرض کنید بیمارستان یا یه لابراتوار آزمایشگاه فوق‌العاده خوبه، برای که اینا صفات و ویژگی هاییست که برای اون کارا لازمه، ولی وقتی برسه به یه رابطه خانوادگی، وقتی برسه به یه مهمونی، وقتی برسه به یه مقدار روابط اجتماعی، اون موقع کاملا کم میاره و باش موضوع و مسئله داره، معمولا یه مقدار باورها و بایدهایی داره، غالب اوقات ای بار مذهبی داره میتونه بیش از حد مذهبی باشه، اگر بار اخلاقی و ارزشی داره بسیار پایبند اصول اخلاقی و ارزشی. اینا مواردی است که میشه برشمرد برای کسی که ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر داره. روزی که این همه بیشترش باشه یا برخی شدید باشه میره میشه OCD Obsessive Compulsive Disorder. به همجد است که من فرض کنید یک 10 بار دستم رو 20 بار دستم رو میشویم در شبانه روز، من چند دفعه چک میکنم که آیا در رو قفل کردم یا نکردم، سراغ بچه ها میرم ببینم حالشون خوبه یا نیست و اگر آسوده خوابیده باشن یک کمی نگران میشم نکنه موقع اتفاقی افتاده باشه، یعنی برای خودم یک جهانی رو میسازم که بار بد و منفی داره، آدم نگرانیم، کمی ناامیدم و بعدم معتقدم با گذشت زمان اوضاع میتونه بدتر بشه، به همین خاطره که زمینه کم کم برای افسردگی پیدا میکنم، و به نوعی جمع میشم، یعنی دنیا برای من یک کمی تاریک میشه و اون شور و شوق نیست، خیلی لذت در انجام کارهایی که مردم باش خوب و خوشن رو ندارم، یه مقدار این کارها رو وقت تلف کردن و در حقیقت خراب کردن عمر میدونم. به همجاست که میتونم اگه سنگین باشه ورکالیک باشم، یعنی آدم باشم که سالها مثلا در 12 ساعت کار کنم. جان
از رو که آلموست 80% اون شخصیت وسواسی مجبور رو واقعیتش من تو خودم میبینم، خب ولی هنوز به OCD نرسیدم، یعنی هنوز به منجر به اون حالت شدیدش و اینها نشده و به خاطر همین هم هست که توی این مرحله واقعا میخوام بدونم که چه بکنم و چه راه حلی داره این مسئله. یعنی
با هر کلمش باید جدا جدا جنگید عزیز، یعنی فرض بفرمایید که من پرفکشنیستم، باید متوقف کنم. حتی من فرض کنم،
ببینید آقای دکتر، من ببخشید، من ببینید، من وقتی که سالهای قبل، خب که من بیسیک مهندسم، خب مهندسم یه پرفکشنیسته، بعد اومدم تو کار بیزینس و تجارت و اینها یه مقداری این روحیات تعدیل شده و به نظر من خیلی در واقع تعدیل شده. من سالهای قبل اگرچه واقعا 100% اینطوری بودم، الان خیلی تعدیل شدم، یعنی این روحیات از قبل داشتم و الان به شدت خودم رو باش جنگیدم و در اثر حال ارتباط با خانواده با خانومم تونستم خیلی از اینا رو تعدیل بکنم و منتها خب توان آدم کم میشه تو این سن و سال. من میخوام ببینم آیا در واقع من جنگیدن رو باش میجنگم حالا، ولی خب آیا میتونم از کمک دیگری استفاده بکنم در این مسئله که این چراغ‌ها را به قول شما روشن بکنه و من بدونم به طور مشخص، چون یه سری رفتاری من میکنم که بعضی وقتا نمیدونم اشکالم در کجاست ولی طرفم آزار میبینه و بعد میفهمم که اذیت شده، در حالی که خودم متوجه نمیشم که این مشکل رو در واقع از کجا ناشی میشه و کجا این اشکال پیدا کردم، کجا به این مرحله رسیدم. اینه که واقعیتش تو این مرحله من زمین که قبول دارم حالا تا درشت زیادی میخوام
اینم
که چه میتونم بکنم.
ببینید عزیز، من عرضم دقیقا خدمت شما اینه، الان یه بحث کلی میشه با شما داشت، مثلا که نگران وضع مالی و یا نگران آینده یا پیری هستید، یعنی میشه یه گفتگوهای اونگونه داشت که اینا نظریات درستی نیست، یعنی این درد و رنجی که شما در آینده فکر کنید اصلا به این اندازه نیست و بعدن الان در حالی که کار خاصی براش نمیشه کرد فکر کردن، شما الان یه درد و رنجی رو دارید بدون که ضرورت داشت باشه اضافه میکنید به این دلیل و یا با این نگرانی که در آینده بد میشه. خب بزن به آینده که بد شد بد شد، یعنی موضوع برمیگرده به این که ما با نگرانی زندگی نکنیم. بنده عرض کردم من آدم نگرانی نیستم. Predict, Prevent, Prepare و Program، چهار تا پیه. پیشبینی میکنم، پیشگیری میکنم، آمادگی درست کنم و برنامه میریزم. روزی که این کار رو بکنیم دیگه آدم نگرانی نیستی، بنابراین اونجا میاد این به این سم، بنابراین در یه کلیاتی میشه با شما بحث کرد. دوم، فرض بفرمایید شما آدم ایندیسایسیوی هستی، حرف شما این است که من تصمیم نمیتونم بگیرم، من از این بعد همینقدر گیدم یه چیزی 60-70% درسته انجامش میده، من دوباره 99% نمیدم. من اصلا وقتی که مهمون میاد یه تیکه خونه رو تمیز نمیکنم. من اون آدم پرفکشنیست قبلی نیستم که همه چیز رو برق بندازم، اصلا یکی از دستشویی‌ها رو میذارم کثیف بمونه، هیچ دورم نمیشه، یه قسمت از خونه رو میذارم به هم ریخته باشه. یعنی ببینید جنگیدنی که عرض کردم اینه. یا مثلا من از بیرون آمدم، دستم با چند نفرم حتی دست دادم، میام میگیرم میشتم غذامو میخورم، ماجرا اینه که باید بری دستتو بشوری نداره. نمیشونم
آیا دور من از این فکر میکنم، حالا برای اینکه وقت زیاد نشد، من از این مرحله عبور کردم، یعنی اصلا تو این مرحله نموندم. اینا رو مشکله، یه مقداری پیچیده تره، یه مقداری
بنابراین روی خط باشید. نه روی خط باشید، به من بگید اون پیچیده اینی که بود که عرض کردم شما انتخاب کنین، اون پیچیده هایی که شما توش گیر کردید و گرفتارید اونا رو بذارید با هم صحبت کنید بعد از چند پیام.
بله باشه،
لطفا روی خط شنگ و رجمند با ما.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 26 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد.
این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مباشر، این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنوی هو چه شد؟ از فرمان ما سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان، دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانن با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنوی هو در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکلا
949-768-0122
باریکلا.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر اوی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر اوی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نونه باگت، یک چمن مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متبا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com.
سمعک های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-9996. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام بود از آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
ببینید، من در واقع حالا اون مراحل میشه گفت خیلی با تازه به اینچه با خودم کار کردم، خیلی در از ارتباط با خانواده تونستم مسائل خودم حل بکنم. مسائلی که مسئله چه بوده در خانمم به طور مشخص میگه وقتی من میام خونه در واقع استراب با خودم میارم و در واقع رو چیزی که میخوام بهش پافشاری میکنم تا زمانی که در واقع به اون دست پیدا نکنم دست هم نمیدارم. این عمده در واقع کلیمی هست که ایشون داره و خب تا حدود اینطوری هستن، یعنی به هر حال میخوام اون اضطراب رو از خودم ببینم آیا میشه بردارم یا
نه. آخه فرض کنید ببینید عزیز، چون گفتم هستالی یه بحث عمومی رو آغاز میکنید، ولی من اونو که خدمتتون عرض میکنم چون اون جواب مشخصی موردی نیست، اونقدر راحت و راضی تو نمی کنه. بیاد برای من مثال بزنید، ظرف یک هفته قبل، یک ماه گذشته، یه اتفاقی که شما وارد منزل شدید و یه چیزی خواستید. چون اینکه شما بگید من یه چیزی رو میخوام میتونه خیلی عادی باشه، آدم ها میتونه چیز بخوان. اینکه چرا میخواید مسئله است، و بعدن چگونه میخواید، و پشتش چقدر دیگران رو به خاطر عدم همکاری یا آنچه که خواستید و نگرفتید به چه گونه آزار میدید. یه مثل به من بدید، مثال نه، یه مثل به من بفرمایید، من میتونم بگم کجا میشه جلوش رو گرفت، اگر فکر میکنید این یه راهیست که میتونیم بحث
کنیم. مثلا یه مدت تو زمستون خب ما با خانمون همکار هستیم، توی دفتر کار میکردیم، برف اومده بود خب زیاد، و من از ایشون قرار بود بره دفتر، و خب من اصرار کردم که حتما بره، ایشون میخواست نره، چون دفتر چیزی نبود، و خب ایشون رفت و منجر به سر خوردن و زمین خوردن و آسیب جدی ایشون شد. خب ایشون میگه چرا اصرار میکنی، چرا مثلا یه که وقتی میخواید انعطاف پذیر نیست.
خب سر همجا بذارید بیستید. ببینید شما قسمت مربوط به زمین خوردن ایشون رو مطلقا مسئولش نیستید، برای اینکه اون چیزی نیست که هدف شما بوده، زمینش رو ساختید یا اصلا نقشی داشتید. این که ایشون بگه من چون هرس میخوردم و عصبانی بودم، مواظب نبودم، اونجا میتونه شما رو وارد مسئله کنه. اما بریم سراغ حرف اول ایشون. چرا شما اینقدر اصرار به رفتن ایشون داشتید و چه ضرر و زیانی واقعی متوجه بیزینستون میشد اگر ایشون هم تو اون شرایط نمیرفت؟
خب ببینید من مسافرت بودم و ایشون هم تنها تو دفتر بود، باید خب روز کاری بود، باید میرفت تلفن.
نه باید، نه ببینید باز همینجا رفتید. ببینید عزیز، باید نداریم، روز کاری بود معنا نداره. ما اینا قاعده است، اینا رو به این دلیل گذاشتیم که فکر کردیم درسته و ترجیح میدیم وقتی درسته. به همجاست که فرض بفرمایید الان آدم باید کار بکنه، آدم میره بیمارستان میگن کار نکن، حتی برو خونه استراحت. بچه قاعد بره مدرسه مریض میشه میگیم نرو. بچه حالش بده یا تو مدرسه مسئله داریم.
من اینطوری به شما عرض بکنم، شاید حالا نقشی که من تو زندگی گرفتم نقش بیش از حد، حالا بیش از به قول من 50%. من یه مثال دیگه براتون بزنم. ما هفته پیش من داشتم رانندگی میکردم، خب خانم من توی ماشین ما بزرگه و داشتم با کامپیوتر کار میکردن، کار خودش انجام میدم. من بهشون گفتم که یه دقیقه بیا جلو، مثلا من میخوام چند تا مورد باهات مطرح بکنم. خب ایشون کامپیوترشو بستند و اومدن جلو. من به سلام مورد گفتم، بعدشون گفتی مورد چه؟ من گفتی اصلا مهم نیست، چرا من از کارم بازداشتی. خب مسئله موضوع اینه، من دارم عرض میکنم که ایشون نقش خودش رو، من حس میکنم که یعنی خیلی خودش رو در واقع در اختیار من گذاشت. من میگم خب شما وقتی سر کاری هستی، من از شما اینا میخوام، همونجا بگو نه من کار دارم الان نمیتونم بیام، یا اگه من از شما میخوام بری دفتر.
نه باید بعد آخه مسئله، نه ببینید عزیز، نه سب کنید سب کنید، شما قراری مقدار خودتون جای ایشون بگذارید از در دو زمین، و اگر نه بپرسید یکی این که کاری که الان داری میکنید چقدر مهمه، دوم این که فکر میکنید بعد از این که اون حرفایی که میخواستید با ایشون صحبت بکنید آیا ایشون هم به اندازه شما مهم میدوننش که اون کار رو قطع کنن یا نه. ببینید از خود در اومدنه اتفاق، دقیقا مسئله که میفرمایید مشکل آدم OCD یا Obsessive Compulsive Personality Disorder هست، یعنی از خودش به این راحتی ها بیرون نمیاد، خودشو جای دیگری نمیگذاره. سوم، اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که خود ایشون به این نتیجه میرسید که این کاری که میکنه مهم نیست، خیلی از اوقات اصلا ایشون به این نتیجه میرسید که حرفایی که شما میخواید بهشون بزنید مهمه، ولی برخی از اوقات یه آدمی است که اصلا میخواد لجبازی کنه و یا حالش خوب نیست، عصبانی شده از یه دوستش که بهش چیزی گفته و حالا این رو داره جانشین میکنه، و بنابراین به جایی که با او درگیر بشه داره با شما درگیر میشه. بنابراین حتی سه تا مورد اساسی اینجا مطرحه که شما قراره به حساب بیارید. ببینید من فرض کنید میام در رادیو، دوستان اینجا توی خط رادیو هستن، وسط آگهی ها، خب من میام تو استودیو، من معمولا چیز بد و منفی بهشون نمیگم، بلکه فکر کنم رو برنامهشون اثر میذاره. اگه نظری دارم که جنبه مثلا منفی داره، انتقاد داره، میذارم برنامه تموم بشه. حتی برخی از اوقات میگذارم این رو روز جمعه بهشون میگم که خاطرم استاد شنبه و یک شنبه با این موضوع یا این انتقاد یا اعتراض من یه جوری کنار بیان که دوشنبه که برگشتن سر کار یا سه شنبه که برنامه دارن باش راحت باشن. من قراره حتی حسابای اونا رو بکنم. اشکال کار آدم وسواسی اینه که اینقدر ناچار دل مشغولی به خودش و حالش و احساسش داره و رفتارش بیش از این که پاسخ باشه، ریسپاند باشه، ریاکشنه، که متوجه اون نیست. یعنی مثل یه حالت ارج هست که میگیره تو موارد شدیدش هست. یعنی مثلا فرض کنین هستاری در رانندگی بکنین، نمیگید بذار من میخوام راجع مثلا اون موضوع دخترمون با تو صحبت کنم. شما اولا باید به این نگام که اصلا ایشون دلش خواهد راجع موضوع دخترش الان صحبت کنین، دوم این که آیا کاری که داره میکنه چه هست، سوم که اصلا میخواد الان قبل از این که برید مهمونی راجبه اون موضوع دخترش که خودش هم مثل شما ناراحته بخواد صحبت کنه که به حساب خودش مهمونی رو خراب کنه. یعنی ببینید مسئله اصلی و اساسی از خود درآمدنه و این حرفی است که خیلی از اوقات گفتم اصلا ایشون فقط لجبازی میکنه. به همین جهت است که توان ما تو زندگی، اصلا اون چیزی که به عنوان emotional intelligence میشناسن، یه مقداری آگاهی از حس و احساس خود و ضمناً خود رو جای دیگران گذاشتنه، که او الان چه حسی داره، چه احساسی داره، چه حالی داره، چه عقیده‌ای داره، چه کاری رو ترجیح میده.
این رو من قبول دارم، ولی این امپاتی رو به قول معروف قول اینجا چه میگن، حالا تا پاتا تو کفش دیگری کردن و اون کفش اون رو رفتن، من اینو کاملا قبول دارم، ولی چی طوری میتونم این رو برای خود خودم ایجاد کنم؟
خب نه همین آخه خب این مهارتی است که من و شما باید یاد بگیریم عزیز. ببینید نه ببینید نه خیلی نه آخه چرا اون ببینید الان نمیخوام بگم همین بحث چیز شما اصلا سلوشن شما هنوز مهندس هستی دنبال چراغ خاموش و روشنی خاموش و روشنی. شما از این بعد باید بدونید وقتی که شما یه احساسی دارید، احساس شما واقعیت خارجی نیست، مشترک میان شما و دیگری نیست. بنابراین من الان میخوام یه بحثی درباره سیاست بکنم، من میخوام این بحث بکنم، دیگران قرار نیست بحث سیاسی بخوان بکنن. یعنی من اول بپذیرم که من حسم، احساسم واقعیت خارجی نیست، حتی ملاک اندازه‌گیری خارجی نیست. بعدم خودمحور و خودمدار نباشم که بگم من الان چون میخوام بحث کنم. ببینید من توی مهمونی میرم، یه آقایی مثلا فرض کنید ساعت 10 شب میگه خب دیگه خسته ایم همه بریم خونه، در حالی که اصلا بقیه مطلقاً نه خسته اند نه میخوان برن خونه، تازه یه عده‌ای فکر میکنن حالا داره مهمونی گرم میشه. ببینید اول این است که من و شما باید کم کم یاد بگیریم که این خواسته منه، این حس منه، این احساس منه، این عقیده منه، نه دیگه. دوم این عقیده در دیگری تازه اگرم باشه او قرار میخواد به این موضوع برسه، آیا منی که میخوام الان یه بحث سیاسی بکنم اونم به همین موضوع حتی بیشتر از من علاقمنده، ولی الان وقت بحث سیاسی بود اگر اون انتخاب میکرد. و سوم اینکه او الان داره چی کار میکنه. چون ببینید اشکال کار زندگی اینه که در اصطلاح اقتصادی بهش میگن پاداش آلترناتیو، که من هر وقت یه کاری میکنم خودم از کار دیگه محروم میکنم. شما که الان لطف کردید من تلفن کردید، کتاب نمیتونید بخونید، شما احتمالاً با کسی دیگه نمیتونید حرف بزنید، شما تو خرید نمیتونید برید، شما الان نمیتونید به دوش بگیرید، شما همه خودتون از همه اینا محروم کردید. اینا هزینه ایست که شما دارید میپردازید بابت کاری که با من میکنید. ما برای بقیه هزینه درست میکنیم. و همجاست که برخی از اوقات شکایت میکنیم من تو زنگ زدم چرا جواب ندادی، و او حرفش برتز است موضوع تو برای من مطرح نبود، حواس اونجاست. به همجاست که شخصیت وسواسی مجبور به دلیل استرابش به اصطلاح کنسوم میشه، درگیر میشه، نیرو و انرژیش رو صرف خودش میکنه، حواسش به دیگری نیست. و این مسئله اصلی است که باید مواظب شد. یعنی و بعدم شما باید بپذیرید یک من مردم ایشون زنه، ما با هم یه تفاوتایی داریم برای تمام شما 60 سالتون ایشون 52 سال زندگیش. دوم ما اصلا یه جایگاه و رابطه دیگری داریم، بعد من در یه زمینه‌های آگاهی و توانایی‌هایی دارم که ایشون نداره و ایشون هم در یه زمینه‌ای که من ندارم، بعد من یه آدم حسی ام و ایشون یه آدم احساسی. بنابراین این موضوعی است که من با نظر درست مثل این که به قول معروف چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، معناش اینه که با کودکش من توی بزرگ سالن رفتار کنید. من قالب اوقات پدر مادرها این گونه میبینم. حتی من فکر کنم اگر من 30 سالمه بچم 3 سالشه اون یه دهم منه، نه اون اصلا یه چیز دیگریست، یک هزارم منم نیست. موضوع اصلی تو این موردی که شما تاکید دارید و اتفاقا درسته، فقط از خودتون در اومدنه. معناش اینه که اونو قبول میکنین، معناش اینه که میپذیرید اون کجاست. و همینجاست که فرض کنین شما میگید میخوام با یه کسی حرفی بزنم ببینم چرا این کار کرد، میگن آقا مسته ولش کن، یا مادرش فوت کرده الان وقتش نیست. اصلا موضوع قبول، خود اونم قبول داره، اونم دلش بخواد با شما صحبت کنه، ولی نه حالا که مسته، نه حالا که عزیزشو از دست داده. به همین جهت است که یه مقدار من و شما قرار از خودمون بیایم بیرون. معناش هم این نیست که دیگران نظرشون درسته، ولی برای یه تیپ شخصیتی مثل شما حرف اینه که اگر نظر من درسته، نظر غلط اونا باید بره کنار. اگر من فکر میکنم مهمه، بعد از اینم که توضیح دادم اونم قبول میکنه مهمه، ولی اول گفت نه، خب من باید حرفمو بزنم. اینجا اشکال کار تو رابطه عزیز، اینجا سبب میشه که من فرضم این باشه که چون نظر درسته و بنابراین من دوست دارم، او هم باید این رو درست بدونه. حتی وقتی قبول دارم بعد از توضیح میگه چه خوب شد گفتی، ولی خودش حاضر نبود این بحث رو بکنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی از خود در آمدنه و بسیاری از ما ابدا این رو نداریم. عرض کردم چرا اصلا یه بحثی به اسم اموشنال اینتلیجنس یا هوش عاطفی یا احساسی پیدا شده؟ به دلیل اینکه متوجه شدن بسیاری از ما درصد هوشی بالایی دارن، ولی وقتی میرسه به اینکه خودشون رو حس و احساس کنن که آیا تشنه هستن یا نیستن، یا اصلا چرا ناراحتن، غمگینن، خشمگینن، نگرانن، ناامیدن، کدامشه، نمیدونن، و بعد در دیگری اون حالی رو میبینن. من خیلی از قد شده دوستان به من گفتن تو رو خط رادیو مثلا عصبانی شدی. من اصلا مسئله عصبانیت، من موضوع رو جدی میگیرم، من بحث برام مهمه، من به یک باره توجه و تمرکزم اونجا میره، پس کلام من یه مقدار حالت تند و پیدا میکنه، نه در جهت حرف نادرست، در جهت سرعتش. و برای یه ده سرعت معناش عصبانیته، در بیشتر موارد نیست، حتی میتونم بگم تقریبا نیست، برای که این موضوع برای من یه بحثه، ولی من بحث رو جدی میگیرم چون آدما رو جدی و مهم میدونم، چون گفتارشون حتی وقتی غلط و بده برای من درسته و مهمه و خوبه. و یعنی این نگاه رو وقتی داشته باشیم تکلیف روشنه. بعدم شما وقتی میبینید همسرتون یه پترنی داره از شکایتی که میکنه تو اون زمینه، به خصوص باید کار داشت. درست مثل این که شما میدونید توی مهمونی اومدید نباید بحث مذهبی بکنید، اینجا یه دادم هستن بهشون بر میخوره تموم. یا فرض کنید من اگر لطیفه بگم هیچ وقت جز در شرایط استثنایی به جایی منسوبش نمیکنم، مگر یا مثبت باشه یا بره سراغ شیرازی ها، که اولا خیلی لطیفه هاشون هم بد نیست و بیشترش هم باعث خنده است تا اینکه به کسی بر بخوره، ولی هرگز بر نمیگردم بگم دوستان، یعنی به لحجه هر مطلبی رو مطرح کنم، برای که در اونجا یه دی ناراحت میشن. خود آدم ها ممکنه فرض کنید دوستانی هستن دور هم جمع میشن، خودشون رو مسخره میکنن، ولی اصلا به من اجازه نمیده و هرگز نباید من فکر کنم منم میتونم این کارو بکنم. من هرگز نمیکنم. من رفتم توی مهمونی، یه جمعی از دوستان هستن با یه ویژگی 20 تا جوک پشت سر هم علیه خودشون گفتن، حتی من در جهت خندیدنم مواظبم، برای که از یه حد که خنده من بگذره به نظرشون میاد که این آدم داره ما رو مسخره میکنه، نه به جوک و لطیفه میخنده. و این اون از خود در اومدنه. و وقتی که آدم مضطربه، اینو عرض کنم چون من عزیز دیگم رو خط دارم، وقتی که آدم مضطربه اینقدر درگیر حال استرابی خودش میشه که اون اطلاعاتو نمیگیره. یعنی رفعه وقتی بهش میگن بابا تو این حرفو که زدی میدونی این آدم تازه مثلا عزیزش از دست داده یا از کار بیکار شده یا مثلا دینش اینه، تو چرا اینو گفتی؟ میگی او مای گاد نفهمیدم، متوجه نشدم. بعد میگن نمیدونستیم که چرا، ولی حواسم نبود. چرا حواسم نبود؟ برای که دل مشغول خودم بودم، برای که شما میدونید من و شما در هر آن 7 خبر رو در مغز اون میتونیم پروسس کنیم، هر خبرم 1/18 ثانیه وقت میخواد. من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. روزی که ما آدم وسواسی هستم 70 80 تاش رفته اینجا، من یه ظرفیت 40 تایی برای خبر خارجی دارم، بنابراین به چیزای توجه نمیکنم. در حالی که من اگر آدم وسواسی نباشم 30 تاش اینجاست که به خودم مرتبطه، ما حالا 90 تای آزاد دارم، بنابراین متوجه میشم که اون آقایی که اونجا نشسته دینش اونه و من نباید یه حرفی بزنم که او اذیت بشه. و اینا اون توانایی انسانه که بتونه در یه آرامشی وقتی که در ارتباط با دیگری قرار میگیرم طور که گفتید اون حالت امپاتی که داشته باشه خودش رو جای دیگری بگذاره و این خودش رو جای دیگری گذاشتن وقتیست که من مشغول دل مشغول خودم نیستم. به همجاز که فرض بفرمایید شما اگر یه دردی داشته باشی سنگین و شدید یا فرض کنین عزیزتون یه طوریش بشه شما به بقیه توجه نمی کنید. شما اصلا مهم نیست که اومد کی رفت، اصلا براتون معنا نداره، برای که تمام انرژی روانی شما اونجاست. بنابراین مسئله اصلی و اساسی که شما باید حل کنید به نظر من اینه که فقط این توجه رو کم کم به خودتون بدید و اصلا به سن و سال هم مرتبط نیست، به همجاست که اون آگاهی و پختگی اونجا پیدا میشه که آدم به تدریج میتونه دیگران رو حس و احساس کنه. به هر حال خوشحالم که فرصتی دارید با هم صحبت کنید.
ببخشید آقای دکتر، این آخرین نکته که خواب بپرسم، آیا این تراپی روش ما از سره
نه تراپی همین نه همین حواستون جمع باشه است. ببینید هر شب اگر شما 5 دقیقه وقت بذارید بگید خب کجا تون رفتم و نرفتم، بعد از این مدتی همه چیز دور. نه تراپی نمیخوام. نه
تراپی نمیخوام، مشاوره نمیخوام.
مشاوره همیشه خوبه ولی ضرورتی به اون صورت نداره. ولی برحال خوشحالم با تو صحبت کردم.
حالا اگر ما توی در ونکوور شما
چه سن؟ نه متاسفانه من خارج دوستانی نیستم. برید به دفتر زنگ بزنید شاید داری. من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم. بسیار سپاس
بگم.
خواهش بگم. خواهش بگم. خدا نگه دارم.
از خانم از شما تشکر.
لطف دارم. ممنونم. خدا نگه دارم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باشیم.
نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
شکدار نگیر. کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
سیری.
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری، میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری، میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bisharati Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق همراه با کیترینگ بشارتی جشنهای شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند.
با رزرو اتاق برای دوستان و خیشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 degrees venue جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360. 310 780 6360.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بود و بیا باز شد.
شوخی میکنی؟ باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله، باز شد. بالاخره باز شد.
سبد سبد
سیمپلی سیستم،
بدون کلسترول، کم شکر، بدون ترانسفت. با سبد همیشه سالم، شاد و پر انرژی باشید.
www.simplysesame.com.
سبد سبد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من 39 سالمه، از اروپا زنگ میزنم. اول اگه شما اجازه بدین یه خلاصه کوتاهی از زندگیم براتون میگم.
بفرمایید.
من دوران کودکی خیلی سختی رو داشتم. 7 بچه بودیم. این هستیم که متاسفانه پدر شدیداً خشمگین، عصبانی بود و در هر صورت با باورهای مذهبی خیلی شدید. خب ما خیلی کتک خوردیم از پدرمو، خیلی همش میترسیدیم ازش، به حدی که تا وقتی که وارد خونه میشد همه بچه ها هر کدوم میخواستن یه طرف قایم بشن که برشون مشکلی ایجاد نشد. پدرم به حدی عصبانی و خشمگین بود که وقتی که وارد خونه میشد، حتی وقتی که ما یه جایی نشسته بودیم خیلی معمولی میگفتش که چرا نشستی، چرا کاری نمی کنید. یعنی ما دائم باید در مثل حالت زرباز خونه در حالت آماده باش می بودیم، سرمون رو یه کاری گرم می کردیم. در هر صورت ما اصلا تو خونه هنچ کدوممون احساس امنیت نداشتیم و آزادی. و خب تو همین کتکایی که می خوردیم مادرم می اومد که خب جلوی پدرم بگیر و اون هم متاسفانه زیر مسلح گرده پدرم می افتاد. در حصورت پدرم رفتارش به این، یعنی یه خصوصیت اخلاقی خیلی خیلی عجیبی داشت که فکر میکرد که شاید از حرف مردم میترسید و فکر میکرد که چون وضع مالیش خب نرمال بود و فکر میکرد اگه ما خونه زندگی خوبی داشته باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم اینا رو تجملات میدونست و فکر میکرد که مردم پشت سرش حرف میزنن و خلاصه نمیخوام که بعد بگیرم سر اینجور مسائل ما خیلی اذیت شدیم.
شما چندمی بودی؟
من یکی مونده به آخر شیشامی بودم. بله. در هر صورت مادرم خب زن خیلی ساده و مظلوم و بی دست و پایی بود. مادرم 16 سالش بود که با پدرم ازدواج کرد و پدرم 28 سالش بود اون موقع، یا نه معذرت خواهم 30 سالش بود. در هر صورت خب خانواده پدرم تک فرزند بود و خودش پدرش رو در کودکی از دست داده بود. خانواده مادریم برخلاف پدرم اصلا مذهبی نبودن و ما تنها راه آزادی مون و به قول معروف تنها دلخوشیمون تو زندگی خانواده مادری بود که میتونستم آخر هفته اونجا بریم و یه استراحتی بکنیم و فیلمی ببینیم. حتی ما تو خونمون اجازه فیلم دیدن نداشتیم، به این شدت ما تحت از کنترل بودیم. گفته هستی و وقتی که از خونه ما در بزرگم هم برمیگشتیم حتما یه دعوایی به پامشو پسند کتک میخوردیم که چرا اونجا به ما خوش گذشته.
ببین عزیز دل، من خوشحال میشم و مهمه که اینا رو بشنم. من فقط 9 دقیقه وقت دارم، ببین چی کارش میخوای بکنی، نمیخوام بمونی تو کودکی. چه خبر است؟
بله در هر صورت، بله من به این صورت بزرگ شدم، یعنی فقط خواستم بگم که تو چه شرایط سختی بود که در هر صورت ما مثل یه گیاهی که خودرو باشه هممون همینجوری بزرگ شدیم و تا اینکه من تو ایران و با 18 سالگی سر کار رفتم، سری مستقل شدم و بعدش یه ازدواج ناموفق داشتم که خیلی ازدواج غلطی بود، به خاطر اینکه اونم از ترس اینکه مبادا، چون که پدر من شرایطی رو مهیا نمی‌کرد که مثلا اگه من خواستگاری داشتم خونه بیاد و اینقدر خجالت میکشیدم از شرایطی که پدر برای ما ساخته بود که با همین اولین پسری که باش دوست شدم ازدواج کردم و خب اونم خیلی ازدواج اشتباهی بود، حامله شدم و یعنی دوبار حامله شدم، متاسفانه هر دوبار بچه همو کورتاژ کردم به خاطر اینکه میدونستم که ازدواجم به طلاق میکشه و متاسفانه با این حال که خب جلوگیری میکردم ولی دیگه میدونم دفعه سوم دوباره حامله شدم که این بار دیگه بچه همو نداختم و گفتم که از ایران میرم و وقتی که حامله بودم، ماهای آخر حامله بود، اومدم اروپا.
ببخشید چه سنی داشتی؟
اون موقع که من اومدم 26 سالم بود.
خب اون وقت امکانات مالی کجا میخواستی زندگی کنی؟ تو چه توانایی هایی داشتی؟
بله امکانات مالی، خب من ایران گفتم که از 13 سالی که کار میکردم یک پسندازی داشتم و با همسرم هم اونم کمک کرد به خاطر اینکه اونم خسته شده بود از دست من، به قول معروف میخواست از من خلاص. البته ما اینجوری صحبت نکردیم که من میام و جدا میشم، ما اینجوری صحبت کردیم که من میام و بعدا ایشون میاد کارشون رو درست میکنیم، ولی خب هم ایشون میدونست و هم من میدونستم که این قضیه در واقع برای جداییه. در هر صورت من اینجا اومدم و اینجا خب خواهرم اینجا بودش، اروپا بودش که اون اول 6 ماه خونه اون بودم که بعد در هر صورت بچم به دنیا اومد و خیلی از کمک های دولتی به هم تعلق گرفت و تونستم دیگه رو پای خودم بیستم، بعد سریع شروع کردم زبانم رو خوندن و سریع وارد کالج شدم و اینجا درسم رو ادامه دادم و شیمی خوندم دانشگاه، متاسفانه خب رشته مورد علاقم نبود، به هر صورت عوضش کردم و یه دوره دیدم اینجا ریال استیت، اینجا شروع به کار کردم. به هر صورت آقای دکتر الان من مشکلی که دارم و به خاطر این مزاحمتون شدم، من الان توی رابطه هستم که این رابطه هم اشتباهه، یعنی هم صحبت که شما همیشه میکنین، من جارو برقی هستم یعنی آشغال دمکان هستم، این رابطه هم البته ازدواج نکردم، غیر ایرانی هستش ایشون، ولی خب رابطه خیلی خیلی بدی داریم، من وابستگی بسیار شدیدی دارم در حد معتادگونه، هر دفعه که به جدایی فکر میکنم به حدی ترس و وحشت از این قضیه
نه بذار ازت یه سوال کنم، اولا پسر داری یا دختر و حدود 12-13 سالشه درسته؟
بله بله 12 سالشه و یه پسر دارم.
اوکی به من بگو این آقا چند سالشه؟
این آقا 2 سال کوچیک‌تر از من هست، من 39 سالمه.
مال همون کشوریست که شما هستن یا اونم مهاجره؟
مهاجر هستش ولی اینجا به دنیا اومده.
اوکی به من بگید دو تا عیبی که این داره در رابطه با تو چی عزیز؟
دو تا عیبی که داره اینکه شدیداً افسرده است، آقای دکتر الکل میخوره و اینکه خیلی 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 به مادرش وابسته هستش. خب و اصلا
تو چرا برای تصب کن؟ تو چرا برای دوری از این آدم مسئله داری؟ فکر کنی اگر این رفت چی میشه تو زندگی؟
آقای دکتر من واقعا تا به الان هم همیشه رو پای خودم بودم، یعنی حتی وقتی این آقا هم تو زندگی من کارم خودم انجام میدم، من خیلی دخترم مستقلی هم همچنان اصلا تو زندگیم در اومدم، منتهاش من به محض اینکه بحث جدایی، یعنی به بحث جدایی که میگیشه من سریع حالتهای تنگ نفس پیدا میکنم، احساس میکنم میمیرم، نمیدونم چرا.
نه نه متوجهم چی میگه، نه نه صبر کن به من بگو این آدم چی برای تو داره، یعنی نبودنش فرض کنیم شب خونه نیاد، امشب نبینیش یا یه هفته نبینیش، چی میشه؟ چه چیزی در زندگی تو خراب میشه یا کم میشه؟
هیچی آقای دکتر، هیچی کم
نمیشه،
تنها
بس بنابراین چرا یه تفنگی بر نمیداری خود تو بکشی چون قصد آزار و آسیب خود تو داری؟ خوبی که داری چیه این آدم؟
هیچ آقای به صحت ما رابطه جنسی خوبی ندارم، یعنی ما فکر میکنم مثلا یعنی رابطه جنسی خیلی کمی داریم و اینکه یعنی من هیچ جای زندگیم خوشبخت نیستم.
من کاری با اون ندارم. این آدم رو چرا نگه داشتی؟ برای شکنجه؟
این ترس هم باعث شده آقای دکتر که نتونم جدا بشم.
آخه عزیز من چرا دختری به توانایی های تو چرا مسخره بازی در آورده؟ تو به من بگو که نبودن این آدم وقتی چیزی رو در زندگیش به کم نمی کنه، خراب نمی کنه، این تحفه وجودش چیه تو زندگی تو که حرف از وابستگی بهش می زنی؟ وابستگی به چیش؟
آقای دکتر من فکر میکنم که چون من خودم خیلی آدم خشنگیم و عصبانی هستم و خیلی ایرادای رفتاری دارم، از وقتی که با برنامه های شما آشنا شدم خیلی با خودم کار کردم و خوب رفتارم الان با پسرم خیلی بهتر شده. من فکر میکنم بعضی وقتا یعنی اون فکر میکنم ترس از تنهایی بیشتر و احساس میکنم که این آدمه که منو میتونه تحمل کنه، فکر میکنم آدمه که میتونه منو تحمل کنه.
من فکر میکنم تنها بودن رنجش کمتر از بودن این تحفه است. رنج مثلا قبول، حرف بی خوده، بسیارم بی خوده که کسی دیگه نمیتونه مرا تحمل کنه، اصلا حرف بی خوده، ولی اصلا درستم که باشه، ولی که حداقل اینجا ببر و تنهایی بری چی عزیز. تو میتونی یه رابطه های سطحی گذرا داشته باشی، یه تیکه از زندگی تو پر کنه، چرا همچنان به دنبال یه ایدئالی از رابطه و ازدواج هستی که چون اونیست پس بذار خودم رو خراب کنم؟ چون ببین عزیز، مکانیزمی که تو داری برای من توصیف میکنی یه مکانیزم در حقیقت خودآزاریه، به بهانه جدایی یا تنهایی و به بهانه که کسی دیگه منو نمیخواد. حالا ظاهر ریخت شکل چگونه است از نظر دیگران؟
من خیلی دختر زیبایی هستم آقای دکتر.
خب پس بنابراین خوشحالم که نزدیک من نیستی، بلا یک کشیده خورده بودی. آخه دختر چرا مسخره بازی در آوردی؟ یه بهانه منو کردی جارو برقی. خب جارو برقی تو بنداز دور دختر، من رها کن قربونه. ببین اینا در حقیقت خودتباهیه، اینا نشون دهنده تنبیه خوده، اینا نشونه خودآزاریه، متوقفش کن. بنابراین تو زندگی رو پای خودت ایستادی، احتیاج به همچین مردی نداری. آخه این چیزیه که آدم دلش فقط ازش دور بشه، تو وقتی ازش دوری احساس بدی میکنی. آخه چرا بازی در آوردی؟ چرا یه دفعه زدی به جاده خاکی؟ دخترم توانای معقول منطقی به نظر آمدی تا رسیدی به این رابطه بی خودی، مگر اینکه در حقیقت این یه نمونه ای از گرفتاری بیماری ذهنی تو هست، چون یه جوری نماینده پدرته یا نماینده اون چیزیست که برای خودت به عنوان حقت میدونی که بهتره کسی باشه تو رو آزار بده. نه، خود آزاری داری عزیز، نکن. اولا یه روانشناس خوب پیدا کن و دوم حتما جدا شو. تنهایی اصلا مثلا نیست، برای یه بچه 12 ساله داری، تو میتونی با ورزشت با یه مقدار دوستای ایرانی اگر جایی هستی که هستن ارتباطاتت پر کنی، بعدم یه کسی رو پیدا کنی که اقلا وقتی با همیت خوب و خوش باشید، حالا کم یا زیادش مثلا نیست. این آدم که هیچی نداره قربونه، مثلا باور نمی کنم تو یه دفعه دیوونه شدی. راه کن، تمومش کن. ای خواستی بعد بدبختانه باید ازت خداحافظی کنم. لطف کن اگر خواستی یه دفعه دیگه بیا من ببینم که اصلا این گرفتاری تو از کجا میاد، ولی خوشحال میشم باید صحبت کنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر میتونم یه سوال خیلی کوتاه بپرسم؟ من به دارو درمانی
نه اونقدر خوره چر نیست. اون خشمگینه الان آوردی رو خودت، میخوای از خودت انتقام بگیری. نه، دارو نمیخوای. یه کسی باید جلو تو بیسته به تو بگه چیکار بکن و نکن. همین، لطفا تمومش کن، بعدن زنگ بزن. خدا نگهداری.
مرسی آقای
دکتر. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی